السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و عجل فرج و لعن الدائم و عداه مجمعین الی یوم الدین. در محضر آخرین آیه از سوره بقره هستیم که آیه بسیار شریفی است که همونجوری که عرض شد این دعایه آخر سوره بقره رو جزء ذخایر عرش الهی که تعبیر به ذخیره من کنوز العرش، خلاصه بحث دقیقیه که عرش انتساب به عرش، به انتساب به عرش اعتبار نیست، یعنی آیات نسبت به همدیگه متفاوتند. این گونه نیستش که همه آیات از یک منبتی نازل شده باشند. درسته که خدای سبحان همه رو نازل کرده، اما افقی که اینها رجوع میدن انسان رو، صعود میدن انسان رو، متفاوت هست. لذا تبت یدا ابی لهب و تب به جای انسان رو در حقیقت صعود میدهد، انا اتینا کالکوثر به جای صعود میدهد، و این آیاتی که فرمودن من کنوز العرش است به عرش تنها نه، بلکه به گنجینه های عرش، چون خود عرش هم یه موطن است، گنجینه عرش هم موطن دیگری است که تو بین خود عرش هم این گنجینه است، من کنوز العرش است که از گنجینه های عرش الهی است، که چون عرش الهی مقام استوای خود و اصدار حکم است، این در حقیقت معلوم میشه که جزء اون گنجینه های مقام استوای علم و حکم الهی است. خب بعد میفرماید که قدری قبلا هم راجبش صحبت شد، میفرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. اگر بخوایم خود آیه رو در یک نظر نگاه بکنیم، تکلیف که فرمودن لا یکلف الله نفسا، تکلیف به لحاظ حال عمومی بشر است، نه به لحاظ خواص و نه به لحاظ حقیقت وجودی. تکلیف مال کسی است که بدن برش غالب است، چون ابتداعا دوران کودکی و نوجوانی که طی می‌شود حواس انسان بر انسان غالب هستند، لذا بریدن از اینها، جدا شدن از اینها چی میشه؟ سخت است، تکلیف است. و الا تکلیف به لحاظ فطرت تکلیف نیست، تشریف است. خب این معلومه دیگه، یعنی انسان تازه شرافت پیدا کرده که مخاطب به حکم الهی بشود. لذا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این خطاب از همینجا معلوم میشه که عمومی است، همه را شامل میشود. سنت الهی در لا یکلف الله نفسا الا وسعها سنت عام است، نه اختصاص به مؤمنین ویژه‌ای داشته باشد. لذا با زبان تکلیف هم آمده. بعد میفرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نفسا که خب روشن است، وسع، بحث وسع به لحاظ این که وقتی کسی در جایی قرار میگرفت، اون مکان وسعت این رو داشت. وقتی چیز رو در جایی قرار میدهن که جا بشود، میگن این مکان وسعت این رو داشت، وسعه در حقیقت این را، یعنی ظرفیت. وسعت به این معنا یعنی ظرفیت. او وقت این ظرفیت وقتی تو لا یکلف الله نفسا الا وسعها هاست، یعنی طاقت. این ظرفیت به لحاظ توانایی انسان که تکلیف بهش تعلق میگیرد، یعنی طاقت، یعنی لا یکلف الله نفسا الا به اندازه طاقتش. این که فوق طاقت، نفی فوق طاقت رو هم میکنن، نه این که تکالیفی که به انسان در حقیقت متوجه می شود حتما باید به اندازه طاقتش باشه، به معنای این که طاقت رو کلن در حقیقت مشغول کند. نه، هر چیزی که دون طاقت هم باشد رو شامل می شود، یعنی این ظرفیت رو دارد، این توان رو دارد که فوق این تکلیف نمی شود. پس لا یکلف الله نفسا الا وسعها نفی چی رو می کند؟ نفی فوق طاقت رو می کند. اما آیا تکلیف های الهی مطابق طاقت انسان هاست؟ یعنی به این معنا که همه طاقت رو می طلبد برای این انجامش؟ البته در آیات دیگه فرمودن که تکالیف الهی همیشه دون طاقت انسان است و اگر در جایی به اندازه طاقت بشود از باب رحمت، چون میتوانست این تکلیف رو بکنه، این تکلیف مالایطاق نیست، قبح عقلی هم ندارد و لذا امکان تکلیف هم هست، عقلا هم رد ندارند، اما از باب غلبه رحمت بر غضب الهی در اینجا هم در سبقت رحمت تکلیف همیشه دون طاقت است. و علالذین یطیقونه فدیتون، یعنی اگر کسی تمام توانش رو مثل پیر مرد یا پیر زنی که تمام توانش رو میخواد برای روزه گرفتن، یا مریضی است که اگر بگیرد میتونه بگیره اما تمام طاقتش رو میگیره، یا کودکی است که میتونه بگیره اون در جایی که ابتدای تکلیفشه اما تمام طاقتش رو میخواد، علالذین یطیقونه فدیتون تبدیل میشود. پس این معلوم میشه که اینم یه سنت است که خدای سبحان تکالیف رو دون طاقت قرار داده. پس لا یکلف الله نفسا الا وسعها خیلی قواعد از توش در میاد و نتایج زیادی دارد. خب این یه نکته که دو نکته که تا کنون عرض شد که لها ما کسبت کسب و علیها ما اکتسبت. لها یعنی اون جایی که به نفع اون است، ما کسبت کسب اون عمل اختیاری انسان است، اعمال غیر اختیاری رو شامل نمی شود. پس کسب در اونجایی است که انسان اختیاراً کاری رو انجام بدهد. او وقت می فرماید اکتسبت، اکتسبت با همین ازدیادی که دارد، ازدیادی درش هست. معانی مختلفی کردن، گفتن کسب اونجایی است که عام‌تر است، اکتساب اونجایی است که خاص‌تر است، ویژه توجه یه معنی. یه معنی مطابقه اینجا شده که لها ما کسبت اونجایی که به نفعش است کسب است، اونجایی که به ضررش است اکتساب است. به لحاظ همین در حقیقت اضافه‌ای که در این هست تو باب رفته، این اونجایی است که به سر منتها کسی ممکنه بگه که اکتساب در نفع هم تو قرآن به کار رفته، آیاتی آمده که اکتساب رو در این به کار برده، پس ممکنه در اینجا خود علیها دلالت بر این بکند که علیها مکتسبت که علا آمده، یعنی اگر علا نیاد اکتساب خودش فی نفسه به معنای حتما اونجایی که بد باشد و به ضرر باشد نیست، که این هم در حقیقت چون لغویون مختلف بیان کردن، قرآن هم دلالتش عام است، نمیشه به یه مثلا نگاه تقسیم کلانی رسید که کسب هر جا به کار بره در نفع است و هر جا اکتساب به کار بره در ضرر است، نه اینو نمیشه استفاده کرد. بله قرائن اگر در کار باشه دیگه به لحاظ قرائنه. خب
نفس
چون نفس مدبره، نفس مدبره و حالته که انسان اعمال انسان به نفس انسان به صلاح متصل می شود، چون بدن کاری انجام نمیده که، بدن به واسطه تصرف نفس است کار انجام میده. ناس اگر ما بگیم در حقیقت اون ناس حیث فاعلیت توش دیده نشده، به عنوان حیث فاعلیت نفس است که فاعل است، لذا این بله اگر ناس رو به کار بریم غلط نیست، اما اینجا فاعل غریبه که نفس به عنوانی که مدبریت و فاعلیت دارد، به خصوص که پای عمل وسط است، چون پای عمل وسط است یعنی بدن در کار است و چون بدن در کار است بدن تحت تدبیر کامل نفس است، یعنی بدن بدون نفس معنی نداره. شما اگر بدنی نفس نداشت و مرده بود عملی از او صادر نمی شود. بله ممکنه مثلا باد بیاد این بدن رو بزنه به جایی، مثل اون جریان عذابی که آمده بود برای اگر اشتباه نکنم قوم هود است که بعد از اینکه اینا مردن تازه باد اینها رو باز هم چی کار میکرد؟ اینها رو بالا پایی میانداخت و توی بعضی زنده بودن و بعضی مرده، با اینها اینم جزء داخل درشی بوده، تتمه عذابشون بوده، اما دیگه عمل اونها نیست این خوردن به جایی و اینا، اون جایی که ولی نفس مدبر است و فاعل است.
بله سوالم اینه که اگر برگردونیم به نفس به این معنای فاعل، یه طاقت مربوط
دادن نمیشه، میشه حالا او رو عرض میکنیم که به اصطلاح خود طاقت دو قسم است. یه طاقت اونجاییست که انسان فهم انسان، یعنی اونجایی که تو آیه فرمود که سمعنا و اطعنا، اونجا که تو آیه قبل بود که سمعنا و اطعنا، سمعنا یه طاقت مربوط به فهم است که انسان وقتی قدرت فهم، ممکنه کلامی به او گفته شه قدرت فهم نداشته باشه، این فوق طاقت فهمشه. مثل یک مثلا آدم ساده‌ای که شما در حقیقت یه مطلب سنگینی رو به این بکی، خب این نمیفهمد، این ازن از سمعش در حقیقت طاقت نداشته. دقت میکنی؟ یه موقع هست میفهمد اما بدنش توان ندارد که او رو انجام بدهد، یعنی فهمش کشش داره. اما خیلی چیزا هست که الان اگر به ما بگن که مثلا، حالا بعضی مثال که زدن مثال خوبی هم هست، بگن با گوشت بشنو، من این رو میفهمم که با گوشت بشنو رو میفهمم یعنی چی مفهومش، درسته؟ اما میتونم انجامش بدم؟ نه، منظورم این است که با گوشت ببین، گفتم با گوشت بشنو، با گوشت ببین یا با چشمت بشنو. خب من با چشمت بشنو رو میفهمم، سمعنا محقق شده، اما چیه؟ اطعنا امکان پذیر نیست برا. چرا؟ چون بدن من، چشم من این طاقت رو ندارد که بشنود، فقط میتونه ببینه. پس اگر اونجا میفرماید سمعنا و اطعنا، یعنی خدایا ما اونجا هم حقیقتی که شما فرمودی ما به اندازه فهم ما بود که ما فهمیدیم، هم به اندازه طاقت عملی ما بود که انجامش بدیم، درسته؟ پس اینجا هم که میفرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به دنبال اون سمعنا و اطعنا، یعنی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به لحاظ فهم و به لحاظ طاقت عملی که بدن دخیل در اینجا، نفس انسان توانش فوق بدن است، نفس انسان توانش فوق بدن است. اگر این بدن مانع نبود، نفس میتونست کوه رو هم جابجا بکند، اگر بدن نبود نفس میتونست کوه رو هم جابجا بکنه، چون نفس الان تو ذهن میتونه کوه رو جابجا بکنه یا نه؟ اونجا بدن نیست، میتواند کوه رو الان از جاش بکنه جای دیگه قرار بده تو ذهنش، میتونه. اما وقتی پای بدن وسط میاد، پای عالم ماده وسط میاد، دیگه نفس به تنهایی اینجا مؤثر نیست، نفس اینجا به همراه عالم ماده و بدن مؤثریت دارد، لذا باید طاقت بدن رو هم ببیند، طاقت عالم ماده رو هم ببیند، با توجه به اینه که میتونه انجام بده. اونجا سمعنا و اطعنا بود، اینجا لا یکلف الله نفسا الا وسعها که هر دو رو شامل میشود، که هم توان فهم باشد، هم توان چی باشد؟ هم توان بدن باشد. چون ما تو دنیایی، بله اگر احمدی به بدن کار نداشت، در مرتبه چی بود؟ نیت بود فقط. اونجا انسان توان نفس با توان بدن غیر قابل قیاسه، اونجا از انسان توقعی میرود که اگر میگن که نباید هیچ مرتبه مثلا از شرک باشد، او مربوط به نظام توان نفس انسان است. خب بعد فرماید که ربنا، پس علیه و مکتسبت رو با لها مکتسبت و علیه و مکتسبت، کاملا این قاعده هم مطابق قاعده عقلایی است، یعنی هر کسی در گروه اعمالشه، هر کاری که کرده اگر خوبه و اگر بده به عهدشه، همه عقلا هم این رو میپسندن، لها ما کسبت و علیه ما. اما لها ما کسبت و علیه ما کسبت، سلام علیکم الله، آیا به معنای این است که هر جایی در حقیقت مکتسبت بود، آیا چون علیه هاست عقابم براش محقق میشود؟ نه، داره قاعده رو بیان میکنه که این اکتسبت علیه هاست، این در درون این هست. اما با حال آیات بعدی که بیان میشه، فرازهای بعدی بیان میشه که نه، خدای سبحان میتونه در حقیقت اون وعید رو محقق نکند، حالا یا با توبه این یا بدون توبه این، یا با در حقیقت مغفرت و عفو و رحمت یا نه از جانب خدای سبحان خودش در حقیقت چی باشه؟ به لحاظ اون عللی که خدای سبحان خودش در حقیقت قرار داده، به غیر توبه هم حتی چی بشه؟ اثر سیئه با این که قرار بود مترتب بشود چون خودش این عمل رو انجام داد این شخص، اما خدای سبحان این اثر رو یعفو عن کثیرن، بدون این که این تقاضای عفو کرده باشد، خدای سبحان چکار بکند؟ بگذرد، یعنی اسم عفو به حق بدون اینکه این طلب عفوی کرده باشد. البته باید مانع در وجود او نباشد، یعنی اگر وجودی به عناد رسیده باشد عفو حضرت حق رو نمیپذیرد، حتی اگر خودش هم نخواست که هیچی، اگر خدا هم بخواد بدون خواستن این او رو مورد عفو قرار بده این نمیپذیرد. دقت میکنید؟ پس جان باید راههای پشت سرش، پلهای پشت سرش خراب نشده باشه. عناد وقتی که شد دیگه پذیرش از این طرف نیست، نه عفو الهی محدود شده بلکه این جانش در حقیقت واژگون شده. نه حسرتش هم نداره، اونجا که حسرت هست هنوز مرتبه عناد نرسیده، یعنی اونجا که حسرت هست اونجاست که اونجاییه که مرتبه عناد نرسیده.
یکی از
عذاباشون
تو جهنم همین حسرت،
همون
مقامی رو که میدیدن میبینن که میدونن اونجا میتونه،
اونجایی که دیگه حسرت میخورن، چون اونم تازه مراتب دارد دیگه، یعنی اونجایی که حسرت میخورن هنوز اون کسانی هستن که چی بوده؟ به مرتبه عناد مطلق نرسیده بودن. اما برای اهل عناد این بعدن میشه یک عذاب، بعدن میشه چی؟ یک عذاب، نه حسرت بخورن، اما مقامشون رو میبینن اونجا و مقامشون هم اینجا میبینن، الان تو جهنمشون هم میبینن.
این
نه دیگه در حقیقت چی هستش برای اونها؟ میدونن که دیگه مربوط به اینها نیست، یعنی میدونن که، اما در حقیقت چی هستش؟ اما چون انسان اساس، چون فطرت هست، این نکته هست، فطرت حتی برای اون کسی که عناد پیدا کرده فطرت باطل نشده. اگه فطرت باطل بشه چی میشه؟ عذاب معنا نمیده. چون فطرت هست این در حقیقت کمال و تا به حال مصداقاً اشتباه میگرفت، حالا اونجا فهم محقق میشه، اما عنادش مانع این است که طلبم بکنه، عنادش مانع این است که طلبم بکنه، اما میفهمه، اما مییابه، اما عنادش هم چون عناد یعنی جهت و بها، اما وستیقنت ها انفسهم، انکار میکنن در حالی که یقین دارن براشون مطلوبه ولی انکار میکنن. همین حالت انکار و عناد برای اهل عناد دیگه، این خیلی کمن اینها با منتها ریشش از آدم از کجا شروع میشه؟ از همین جاهایی که کارهای ساده ای که یه مطلب حقی رو داره با یه کسی گفتگو میکنه، میفهمه حرف او درسته، اما برای اینکه حرف او رو تصدیق نکنه، زیر بار حرف او نره، میگه نه. از اینجا شروع میشه که تو همه هست، تو همه هست، منتها این بله
مثال داره الان جلد اول تا کسی که مالی خولیا داره، این که یه صورت زشتی داره نمیتونه تو اون طرف هم میفهمیدش.
بله، یعنی اونجا هم خلاصه دنبال دور کردنش هم نیست، دنبال ولی خوشم نیست باهاش، یعنی حتی از این صورت میخواد فرار کنه، به صورت بدتر فرار میکنه. تر المجرمین، باز اونا مجرمین هم معاندین نیستن، مشفقین هم ما کسد بود و هو واقع اون به تر المجرمین مشفقین هم ما کسد بود، یعنی اونجا وقتی مجرمین، تازه اینا اونا اهل عذاب عمومی جهنمه، اون معاندین اهل خواص اهل جهنمه. این تر المجرمین مشفقین هم ما کسبو، وقتی تو عذابن میترسن از اون چی؟ از اون کارهای دیگه که کرده بودن. مشفقین هم ما کسبو و هو واقع اون به، تا میترسن همین ترسشون واقع میکنه او رو برشون، یعنی در مقابل لهم ما یشاؤونه فیها که اهل بهشت طلب میکنن محقق میشود، اینا هم طلب میکنن، اما طلبشون از روی ایچیه؟ ترسیست که نکنه اونم بیاد جزاش، نکنه اون عمل بعدمون هم جزاش بیاد. میگه تا این یادشون میاد تر المجرمی مشفقین مما کسبو و واقع به محقق میشود. خب بعد میفرماید که ربنا لا بله منبری ها نگید، حالا بگید عمده استفاده کسایی که میخواد تنبلی کنن، لا یکلف الله نفسا الا وسعها دیگه معنا کردیم دیگه، حالا یه خورده اونجا شد دیر رسید شما، ولی کن
معنای تشریعی
نه، معنای تشریعی هم هست، اما به این معنا که خدای سبحان احکام رو جد کرده مطابق توان اینها، توان اینها هم توان اینهایی که هست و واقع، نه توان اینهایی که خیال میکنن توانشونه یا دلشون میخواد اینقدر باشه توانشون، تنبلیشون با نه با توانشون دیگه. همین شخص اگر گرب دنبالش بکنه چی کار میکنه؟ ببینه چی کار میکنه؟ ببینه درندهی دنبالش بکنه، توانش اونجاست، اونجا معلوم میشه، اونجا هم میشینه میگه من حالشو ندارم بذار گرب بخوره. البته گاهی ممکنه تا اینجا هم پیش بره دیگه، همون تنبلش چیزش دیگه مال شاه عباس و گفتن جمع کنید که همه تنبل تره، خلاصه توی همون گذاشتن، بخارم وا کردن که اینا حالا خفگی بشون، درم وا گذاشتن، یکی یکی به مقدار بالاخره کم تنبل بودن اومدن، یکی آخر سر دیگه و حال نداشت اصلا، نه نمیتونست، گو میرید بیرون بگید منم اینجا، اون دیگه با یکی بیاد ببرش، نه خودش بره دیگه، این دیگه حاضر بود بمیره ولی نره، این تا این هر حاضر بوده. خب البته این شاید طاقتش باشه دیگه، این شاید طاقتش باشه، ولی
اون احکامی که برای ما یه جای احکام
محدود کرده، یه پیرمرد پیرزن اولی مثلا، خب ولی ما واقع
این که
مثلا
خب احکام الهی که نازل شده معلومه شامل نشه، دیگه این آیه نمیشه استفاده کرده، این آیه بیان یه حکمه.
به اینجا بیان واقعه
الهی که صادر شده است، تمام احکام الهی که صادر شده است، لا یکلف الله نفسا الا وسعها.
اگر شما بخواید استفاده بکنید که همه احکام الهی که صادر شده حتما به اندازه وسع همه هست، یه موقع بخواید اینو بگید، خب نه، افراد تو حالتهای مختلف مختلفه، افراد تو حالت مختلف مختلف، مثلا شما در حقیقت توی حالتی که یه کسی داره غرق میشه، این حالش توانش مثل حالتی نیستش که تو حالت عادیه، فرق میکنه دیگه، پس حکمی هم که برای او در اونجا جعل میشه مختلف میشه با این حکمی که اینجاست. یک کسیست در حقیقت ابتدای تکلیفشه، با یک کسیست جوان رشیده، خب توانش مختلفه، پس یوتیقونه ها ممکنه اگر بچه هایی که هی مثلا سال به سال میگذرد پیزوری تر میشن، پیزوری نمیدن شما میگید یا نظر ضعیف تر میشن وقتی به بلوغ میرسن، این ضعیف میش ضعیف به بلوغ میرسد، واقعا نمیتونه بگیره، گاهی بعضیشونه بعد آدم نگاه میکنه اصلا گاهی آدم احساس میکنه الان این میفته از بس به ضعیفه، بعد خب روزه برای این گاهی خیلی سخته، همه طاقتشون میخواد میتونه همه، اما گفتن نه این ساقته. پس انسان ها تو مرا مثلا چیز طاقت مختلفه، لذا بعضی مستحبات هم راحت میتونن بگیرن، بعضی واجباتش هم براشون چی هستش واقعا توانشون رو میبره تا بگیرن. پس درسته که احکام طاقت متوسط انسانی رو در نظر گرفته، احکام مطابق طاقت متوسط انسانی جلب شده، نه مطابق طاقت ضعیف انسان ها، نه مطابق طاقت قوی انسان ها، بلکه مطابق طاقت متوسط انسان ها جلب شده. او وقت ضعیف ها رو گفتن چی میشه؟ ازشون چی میشه؟ علی الذین یطیقونه فدیه. طاقت جسمی رو استثناء
کنید، اونجا خود احکام استثناء کرده،
طاقت روانی فهم است. ببینید اگر طاقت روانی منظورتون فهمه، مثلا چی رو؟
مثلا برای مردا جبهه رفتن، برای زنا مثلا تعدد زوجات و پذیرش تسلیم این احکام الهی، خب تعدد زوجات بجاش،
بله
مثلا من میتونم بگم جبهه توان مالیش هم داره، توان جسمیش هم داره،
آخه ایشون برای دیگران حرص میخوره. این همه آش نخورد و دهن سوخته است. بله خب
مثلا مثلا کسی مردی که جبهه نمیره با اینکه توان جسمیشو داره اینا، تا این کار لفظ نفس الله بس، اما چون نمیخواد یه زنی که نمیخواد تسلیم این حکم خدا بشه، دیگه لایک بله خدا نفسه،
قطعا خلاصه هر حکمی ممکنه مورد سوء استفاده قرار بگیره، این که معلومه دیگه،
این موضوعش اونجا نیست، این حکم سالب این موضوعی چه تحمل روانی شامل
نمیده. حالا گاهی ممکنه یه شما در نظر بگید، ممکنه یه خانومی از آن شد؟ افطار شد این ببینید هی روزه گفتی افطار شد. ممکنه یه خانومی واقعا اگر همچی کاری شد این در حقیقت اذیت روحی روانی به قدری در حقیقت به هم ریخته بشه که حرج بشه براش. امکان نداره. شما میگی چرا امکان داره؟ حساسیت ها مختلفه. این آیات نسبت به حساسیت متوسطه، اما اگر یک کسی ویژه حساسیت داشت، این ممکنه که با یه همچین کاری که همسرش بکنه این به جنون برسد. واقعا
همه میگن این کاری داره.
نه، امکان میبینید اوقلاعیه دیگه. با گفتن که نشون نیست که همه بگن که ما روزه بگیریم ضعف میکنیم. خب ضعف کردن که دلیل بر روزه نگرفتن، اصلا روزه میگیرن که ضعف کنن. اما یه موقع روزه میگیرن مریض میشن. اینم معیار اوقلاعی داره. معیار اوقلاعی داره دیگه. معیار اوقلاعی داره. بعدم اون در حقیقت حالا تکلیف دیگه الان ورود پیدا کنه یه خورده دور میشیم، اما همین مقداری که معیار تکلیف به صورت طاقت متوسط انسان هاست، چه تو ناحیه فهم، چه تو ناحیه چی؟ عمل جسمی که گفتیم هر دوش، هر دوی مثلا. اما همیشه فوق طاقت داریم، دون طاقت هم داریم. یعنی بعضیا بیشتر از این دارن، خب مستحبات هم قرار دادن، مسائل دیگر هم قرار دادن، اینا میتونن بیشتر انجام بدن. بعضیا نه، کمتر از این هستن، از برای اینها به صلاح قضا رو قرار دادن برای اگر وقتیه، اگر نه دائمی کفاره رو قرار دادن که کلن کفاره بده مثلا. لذا اصل مسئله روشنه. حالا مصداق سوء استفاده میخوان بکنه، خواه البته از روزش هم میتونن سوء استفاده بکنن، بگم ما اصلا بگیریم ضعف میکنیم، لذا از مصابت ما طاقت نداریم. بله خب بعد
نتیجه این بحث نمیشه چیه؟ مثلا یه فرزندی پدر مادر معتاد و دوز داره، این با کسی که مثلا پدر مادرش مثلا فرهنگی یا روحانی هستن نمیتونی دو تا رو حج کنیم. حتی مثلا تو اختشاشات ممکنه یه کسی که مشکلات خانوادگی شدید داره و پدرش دوز و معتاده دست به عملی میزنه، و ما دو تا رو نباید یه حج بکنیم.
خب معلومه بله. خب معلومه. یعنی این که هم نظام جزایی اخروی اینجوریه، هم نظام به اصطلاح قصاص و حدود و تشریعی دنیایی. اما برای اینکه قاضی هم قدرت تصمیم داشته باشه، حدود مشترکی رو قرار دادن با حفظ اینها. اما اینجوری نیستش، چون اون نظام تشخیص اونجوری که هر فردی حکمش خاص باشه، از عهده قاضی در مقام حکم بر نمیان. تو مقام جزا قطعیه، این جزای اخروی هر کسی حکمش خاص است با شرایطش. اما تو مقام قضا به عنوان قضاوت، مقام اثبات هست نه مقام ثبوت. تو جزای اخروی مقام ثبوت هست. از کردم اینه، تو مقام اخروی مقام ثبوت هست، چون دقت بکنید، تو مقام اخروی مقام ثبوت هست، چون قاضی در حقیقت عالم به مقام ثبوت هست. اما تو مقام دنیا قاضی عالم مقام ثبوت نیست، لذا طریق قاضی طریق چی هستش؟ مقام اثبات هست، چون عالم نیست به تک تک اینها، نمیتونه مگر خود شخص بگه. خود شخص هم که نمیتونه در حقیقت ملاک باشه، هر کاری بکنه بگه من مستر بودم، اون وقت نه دیگه. ملاک علم رو جوری گذاشتن که وقتی ابراز میکنن به طرفین شاکی و مشتکی قابل قبول باشد، اما خود همین ها رو هم مراتبی قرار دادن تو حدودی از مقام ثبوت رو. مثلا برای دوست شرایط رو قرار دادن اگه با قطعیت بشه که اون شرایط همه اینها مال اون تعیین و مرز هاست، حدود مشترکی از این مرز ها. اگر احتیاجش نمیدونم شدید باشد مستر حکمش فرق میکنه. اما یه موقع هست میگه تک تک افراد حکم خاص بدن، این در مقام جزاست که خدا اعاطه رو داره، این قاضی اونجا این قدرت رو داره، علم رو داره، قدرتش هم مطابق علمش اعمال می شود. اما در مقام قضاوت اینجوری نیست. مرزهای مشترکی البته با حفظ این که برای مثلا شما حساب کنید جوانی که مثلا مجرد است مبتلا به مثلا عمل شنیع بشود، یا کسی که زن دارد، اینا مرزهای مشترکه با اینکه یه عمله، اما در این حال چی شده؟ حکم‌ها مختلف قرار. کسی که هم در مسافرت است دسترسی به همسر ندارد، با کسی که در مسافرت حکم‌ها البته اینا جای خودشه، اینها رو تو حدودی در نظر، اما بازم مشترک هست دیگه، نمیشه یکی یکی نگاه کرد. تونستم عرض رو برسونم؟ چون قانون مقام اثباته، اینا باید تو مقام اثبات دیده بشه. قاضی قدرت بر این که عالم بشه بر مقام ثبوت ندارد. چی آقا میخواستید بگید؟
میگم برای شما اگه بخواد اینطوری
بشه همه چی نسبی میشه. نه دیگه، ما اگر مقام ثبوت شد قائمه به خود شخصه که بگه. مثل مثلا میگن بعضی از احوال خانوم ها شهادت به خود گفتن خانومه، دیگه نمیخواد تفاوض بکنید، درسته؟ اونجا قائم به خود شخصه. شهادت یک نفر او جای دو تا شهادت رو میگیره که باید میکنن، اگر بگه من اینجوری هستم که باید میکنن، درسته؟ اما ما تو بقیه جاهایی که منافع طرفین و اطراف در کاره، اینجور هیچ قدرت قضاوت نمیشه. هر کسی به اصطلاح به دروغ میتونه بگه حال من اینه، لذا هیچ در حقیقت استیفای حقی برای دیگری صورت نمیگیره. اونجا هم دیگه تابع علم نیست برای قاضی. میدونید که تابع علم قاضی نیست اجرای حکم، تابع علم قاضی نیست. یعنی قاضی میگه بله الا اون بحثش جداست، زمان ظهور دیگه بحثش جداست که اونجا به بیانه و شهادت نیست، اونجا به علم قاضی است که امام است، اونجا بحثش فرق میکنه. بله خب، یعنی اون متعالی هست، به سمت او ما باید حرکت بکنیم، اما نه تا وقتی به اونجا نرسیدیم و الا نسبیت حاکم میشود و هیچ اقامه دعوایی و به نتیجه رسیدنی محقق نمیشه. بله، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. خدایا بله،
مثلا الان قانونی که علم قاضی همه به همه چی مقدم،
علم قاضی مقدم است مطابق با بیانه و شهود. یعنی اگر دو تا شاهد اقامه شد، دقت میکنید، ولی قاضی میدانست که در حقیقت غیر از این است، چیکار بکنید؟ چیکار میکنیم؟ شهود مقدم است، نه قانونه. اصلا خلاصه شهود مقدم است تو در حقیقت. چون چرا؟ چون اگر بخواد علم قاضی مقدم باشد در اینجا، او وقت هیچ ملاک مشترکی دیگه نمی‌تونیم پیدا بکنیم، فقط باید میگفتیم قاضی با علمش. اما اینا ملاک‌های مشترک قرار دادن که مجرم و در حقیقت شاکی اینجا مطابق یک قانون دارن محاکمه میشن، مطابق یکی. اون وقت اگر اینجوری بود میلها چی میشد؟ در قاضی جای چی رو میگرفت؟ جای قانون رو میگرفت. جان؟ خلاف قطعش؟ مطابق قاعده، مطابق، یعنی اگه بیانه اقامه شد، این بیانه رو راهی برای تکذیبش، اگه راهی برای تکذیب بیانه پیدا کرد جداست، اما اگه راهی برای تکذیب بیانه پیدا نکرد، حکم مطابق بیانه و شهادته، چون حکم ظاهریه دیگه، اصلا احکام ظاهری که ما میگیم بر همین اساسه. حالا دیگه این بحث قضاست دیگه، همین قدش اینجا بیشتر. بل ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. خدایا، حالا از اینجا با دعاست دیگه، و از اینجا هم سوره آل عمران با دعا تمام میشه، هم سوره بقره با دعا تمام میشه. خدایا ما رو اخذ نکن، ان نسینا او اخطأنا. نسیان با خطا چه فرقی داره؟ نسیان اونجاییست که انسان از یادش رفته، کاری رو انجام نداده، ممکنه واجبی رو چیکار کرده باشه؟ واجبی رو در حقیقت با نسیان از دست داده باشه، یا در حقیقت چی باشه؟ غفلت کردش. اما خطا اونجاییست که جرمی مرتکب شده، اخطأنا خطا جاییست که جرمی مرتکب شده، اما نسیان عمدتاً برمیگردد به اونجایی که ترک واجبی صورت گرفته یا ترک امری صورت گرفته. اما خطا اونجاییست که نهی مرتکب شده، هرچند در حقیقت چی باشه؟ خطاً جهلاً این در حقیقت نهی رو مرتکب شده باشه. مسائل دیگری رو هم فرمودن که حالا میشه در حقیقت دوستان رجوع بکنن که دیگه بیشتر منطلا تو آخذنا. این اخذ یعنی اخذ با اقتدار، یعنی مثل که انسان رو بگیرن محبوسش بکنن، این میشه اخذ، یعنی اخذ با اقتدار همراهه. لا تؤاخذنا، خدایا اینجوری بر ما نگیر، اگرم قرار ما رو نسبت به نسیانمون و خطاهامون در حد مؤاخذه جلب بکنی، اخذ نشه که گرفتنی باشه که بماند. حالا یک مثلا واقعی پیش بیاد، ابتلایی بیاد، تمام شه بره، لا تؤاخذنا، این موندنی نشه برای ما، لا تؤاخذنا ان نسینا. میدونید که نسیان و خطا، نسیان و خطا اونجایی که بدون هیچ عمدی باشد، هیچ عمدی در کار نباشد، یعنی اصلا کوتاهی نکرده باشه، خب اون که رفع مقام حدیث رفع شامل شه، اگر انسان هیچ کوتاهی نکرده، اینجا مربوط به اونجاییست که بالاخره انسان کوتاهیایی دارد در مقدماتش، در مقدماتش کوتاهیایی دارد، انسان همه توانش رو به کار نمیگیره در اعمال، لذا گاهی کوتاهی کرده، اون کوتاهی باعث میشه که نسیان و خطا، بعدن نسیان و خطاست، اما به لحاظ کوتاهیای قبل است. خب بعضی خواستن بگن که حتی اونجایی که نسیان و خطاست به جهت کوتاهیای قبلم که باشد، کوتاهیای قبل چوب دارن، اما نسیان و خطا به لحاظ نسیان و خطا رفع حدیث رفع شامل حالشون میشه، چون بالاخره هر نسیان و خطایی که صورت میگیره معمولا از یک کوتاهی نشأت گرفته، معمولا از یک کوتاهی نشأت گرفته، لذا بعضی میگن با مقدماتش فقط چوب میخواد، مقدماتش هم چوب خوردنش فرق میکنه، چون اون هنوز به عمل منجر نشده بوده، لذا اونجا هم میگن واسه این باب رحمت رو اینجوری وسیع میکنند و کارو ساده میکنن. اما اونایی که اینجا در حقیقت چون امتهای قبلی بر این مؤاخذه شدن، اینها در تقاضا میکنن خدای ما رو بر این مؤاخذه نکنه. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، خدای تکلیف سخت، اسر یعنی تکلیفی که، اسر یعنی قل و زنجیری که انسانش کار میکنه نگه میداره، به مشقت میده، میگه خدایا تکلیف سخت برای ما قرار نده. آیا خدا تکلیف سخت میکند؟ تکلیف سخت امکان پذیر است که خدا قرار بدهد ابتداعا، اما خدای سبحان تکلیف سخت ابتداعا قرار نداده تا کنون، به لحاظ چی؟ صفت رحمت بر قضا. اگر اسری در جامعه او بوده، همجوری که آیه شریفه، آیهش رو من نوشتم، اگر ببینم کجا نوشتم که آیه اس که بله یزعو انهم اسرهم، از اینها در حقیقت، چون آیه در تو پیغمبر است و مؤمنین، یه جا نوشتم که آیه رو کلش رو بخونیم، که اون آیه رو اگر حالا بعدن شد میخونیم، که بله در اونجا، چون وقت الان میترسم که تمام شه، ولی بعدش حالا تو بحث بیانش که خواستیم بکنیم اونجا میخونیم که پیغمبر به پیغمبر خطاب میکرد، اسر رو برداشتیم، یزع انهم اسرام، یعنی آیا اسر به عنوان ابتدایی بود؟ نه، جزایی بود برای اون قبلی ها، اون جزایی رو که مال قبلی ها بود از شما برداشتیم و اون رو قرار ندادیم، یعنی حتی برای شما جزایی هم، بعضی از استفاده میکنن که برای شما جزایی هم قرار ندادیم، بعضی استفاده این رو میکنن، بعضی میگن نه، میگن اونی که قبل بود رو الان برای شما جعل نکردیم. حالا میرسیم تو خود آیه قسمت جا چی؟ نسیان خطایی که مقدماتش به دست خودشون بوده، نه نسیان خطایی که هیچ در حقیقت دست اینا نبوده باشه، بدون به اصطلاح هیچ کوتاهی باشه، نه
نسیان خطایی که مقدمات به دست خود،
آره دیگه، میگن اینا ما بالاخره خدا یاد ما سمعنا و اطعنا، میخوایم همه توانمون رو به کار بگیریم، اما غفران که ربنا و الیک المصیر، تو باید دست ما رو بگیری تا مبتلا به نقص نشیم، درسته؟ اما اگر دست ما رو نگرفتی مبتلا به نقص شدیم و نقص ما سبب نسیان و خطا شد، خدایا حالا باز هم در مقام جزا نسیان و خطا رو بر ما نگیر، با اینکه مقدماتش از جانب خودمون بوده. از کدوم دیگه همین جزا. یعنی این خدا ابتدایی نداره، اونم جزایی بوده. بله
بر... این جمله با اول آیه چجوری چنده؟
از کدیم دیگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها ابتداییه، یعنی خدا جعل ابتدایی به عنوان به اصطلاح فوق طاقت نداره، اما اگر کسی خودش با دست خودش یه کاری رو کرد، درسته؟ به یه چاله خودش رو انداخت،
اما حالا فهمه
بله؟
خود خدا فهمت تحمیل حالا تحمیل علیه،
خب دیگه نظام جزایی هم، نظام جزایی هم چی هستش؟ نظام از جانب خداست دیگه، یعنی خدای سبحان چون جزا قرار داده گفته اگر این کار کردی چی هستش؟ دنبالش این است، نکنی، اما اگر کردی اینم قانون الهی، سنت الهی است، نظام جزا هم سنت ولی ابتدایی نیست،
تکوینی
هر دوشه، هم تو تشریع اینجا الان داره بیان میکنه، هم تکوینه، یعنی اگر انسان زد یه لحظه چشمشو کور کرد، نمیشه بگه خدای من یه لحظه خطا کردم چشمم تا آخر عمرم باید کور باشم؟ میگه بله باید کور باشه. که چی؟
مثلا تو یهود 3 ماه روزه تر شده بود، برای این اومد 1 ماه.
خب اونم مال این بودش که حتی مثلا دارد، حالا آیه تو بیانش ایشالله میاریم که اینها به خاطر تخلفهاشون چکار کردن؟ فسن و یسره للعسرا، یا بعضی ها در حقیقت فسن و یسره للیسرا. ببینید یه موقع هست سخت برای یه کسی راحت میشود، یه موقع برای کسی راحت سخت میشود، دقت کردی؟ یا دارد به خاطر تخلف اینها بعضی از حلال ها حرام شد براشون،
لذا چون اینها در حقیقت سخت بود، در حقیقت نظام وجودیشون، حتی نجاست حکمش این بود که باید اون گوشت رو چکار بکنن؟ ببرن. اینا مربوط به نظام وجودی اینها بوده. اون وقت بعضش ابتدایی اون جایی که فوق طاقتشون نباشه، بعضش در حقیقت عقابیه دیگه نذاشه. ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، که در قبل این بوده، در حقیقت منتها فوق طاقت نبوده، این همون چی بوده؟ جزایی بوده. یا بگید که قبلی ها تواناییشون از جهت جسمی بیشتر بوده، اینها رو شما بر اونا قرار داده بودی، اونا رو بر ما اگه بخوای قرار بدی، بر ما فوق طاقت ماست، اگر بخوای بر ما قرار بدی فوق طاقت ماست. اینم در حقیقت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، خدایا ما مالا طاقت رو برای ما قرار نده. اون مالا طاقت قطعا دیگه چی میشه؟ قطعا اونجاییست که جزائیه دیگه، اینجا ابتدایی. اگر اسر رو کسی ابتدایی هم گرفت مانع نداشون تمام توان رو میخواست، اما مالا طاقت قطعا حکم عقل است، بر این که مالا طاقت کار حکیم نیست اگر بخواد جلب کند نه، اما به عنوان جزائی مانع ندارد. چرا؟ چون خودش به دست خود بهش گفت اگه بری اینجا در حقیقت چی میشه؟ این در حقیقت عقاب سنگین، مسخ میشید اگر این کارو بکنید. رفتن مسخ شدن، مسخ شدن، مسخ فوق طاقته دیگه، برگشت وزیر نیست، نمیتونن کاری بکنن، فوق طاقت این براشون، اما کردن و مسخ جزایی بود. مالا طاقت لنا به وعفو عنا دیگه، حالا این حیف میشه اگر بخوایم اینجوری بگیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.
سلام علیکم.
سلام باشه. اینکه این کجا شما قبول دارید که این آیا فنان داره در مورد مؤمن، یعنی داستان بنی اسرائیل رو فرمود خدا در مورد مؤمن داره میگه که آقا شما نقطه ابتداتون با نقطه ابتدای یهود یکیه، اون راهو نرید، این راهو برید. اون بحثی که توی قوم برگزیده با اینها میکنن. خب اگه با این بیان بریم جلو یکم این ناسازگار بشه، این فرمایشاتی که در آیات آخر سوره اومده، چون که خدا انگار مثلا بر ما یکم شل گرفته، یکم آسون گرفته که ما به اون عمد برسیم. برای یهود خدا اینقدر سخت گرفته بود، هم مؤاخذه‌شون میکرد، هم اسم به عهده‌شون گذاشته بود، هم خدمت شما عرض بکنم که مالا طاقت لمون براشون گذاشته بود.
این نقطه شروع در نظام روحی و جسمی هیچ موقع یکسان نیست، چون جسم و روح افراد مختلفه. توی دوره جسم مثلا قوی تر باشه چی بشه؟ حکم هم سخت‌تر برش قرار
باشه. آجا بالاخره مالا طاقت لمون بوده؟
نه نبود، مالا طاقت برای هیچ که نبوده. آره دیگه، مالا طاقت برای هیچ که نبوده مگر جزایی، مگر جزایی. جزایی باشه الان هم اگر الان بگن ما برمی‌داریم برای شما، این میشه حکم در حقیقت چی؟
اسم بوده یا نبوده؟
عرض کردم اسم اصلا خلاف عقل نیست. اس یعنی حکمی که به اصطلاح چی هستش؟ طاقت رو میخواد، سنگین باشه، سخت باشه. لذا او خلاف عقل نیست. خدای سبحان به جهت تربیتی
میتونه،
به جهت تربیتی دیگه، یعنی مثل پدر مادر مهربانی که برای یه بچه بخوان حکم رو از اینجا شروع کنن، یه برای بچه دیگه چون نگاه میکنن میبینن این تربیتش برای این اساسه. یه بحث مفهومی که نیستش، که یه بحث هدایتگری، رحمت و رعفت الهیه. در اینی که این رحمت و رعفت هست، نقطه‌های شروع رو میتونه چیکار قرار بده؟ مختلف قرار بده. ایبی نداره این. این با توجه به نظام رعفت و رحمت الهیه.
پس اینجا ملتزم اینه که نقطه ابتدای ما با بنی اسرائیل یکی نباشه.
نه، یکی بودن در هدایتگریه یکی، اما منتها این هدایتگری مثل این دوتا بچه یه جا شروع کردن، اما پدر و مادر میتونن که اینو باید اینجوری تربیتش کنن، اینو بیشتر باید غضب کنن براش، اونو بیشتر باید چیکار بکنن؟ یه جور نمی کنن دیگه، درسته یه جور رفتار نمی کنن که دست شما در
نکنن،
یعنی ولی هر دو توی دستگاست، به یه جا میرسونه، هر دو توی یک نگاهه، یکی بچه جامعه تره، یکی بچه خوفیه، یکی بچه شوقیه. پدر مادر اونجا که تشخیص بدن از اینها رو مختلف رو میکنن، لذا احکامی که تو هر دینی آمده مطابق همین نظامه، مثل پدر مادر مهربان که دارن چیکار میکنن، نگاه به وضعیت موجود میکنن، مطابق و حکم جلب میکنن.
درخواست اینکه خدای ابتدایی بر حکم سخت قرار نده، این عاقلانه و منطقی نیست؟ وقتی خدا
نه حکم سخت قرار نده، به لحاظ این است که ما عرض کردم که ما تو کارمون چون همون غفران ربنا و الیک، ما داریم به سوی تو میایم خدایا، درسته؟ و تو اینجا با تمام توانمون هم حتما به کار نمیگیریم، چون دیدیم قوم سابق هم اینجور بودن، افت و خیز داشتن، ما هم حتما غفلت داریم، این خوردن زمین داریم. خدایا اگر اینا پیش آمد که پیش میاد برای ما هم، شما در حقیقت اینا رو بر ما نگیرید. اوغلاییه، یعنی خدا اینا رو یه دعاست، خدا یه عمله، یعنی یه کسی که به این توجه نداره، یه کسی که به این توجه داره تفاوت نمی کنه.
نگیری یعنی خدا میگرفته قبلا،
یعنی
اگر این دعا سبب میشه که نگیری
اینجوری میفهمی.
خب این یکم با اون نگاه چیز
نه، این دعای علم خودش یک تضرعه، یعنی تضرعه خدا، یعنی عمل خودش، یعنی وقتی انسان این رابطه رو برقرار میکنه یه عمل داره رابطه برقرار میکنه که میگه خدای با این عمل با این تضرع من شما در حقیقت چیکار بکن، اگر یه جایی هم من کوتاهی شد این کوتاهی رو ببخش.
اگه فوق طاقت من باشه که اصلا من خدا نداره
که اصلا فوق طاقت که نیست که
خواجات.
اصلا فوق طاقت اینجا نبود، شما میگید از اسم میپرید به فوق طاقت باربر
نه نه همون
اسم بود بحث در حقیقت. اگر فوق طاقت که جزاییه، تو جزایی میگیم خدای اگه ما این کار رو کردیم مثل امتهای پیشون پیشین که فوق طاقت برشون نیامد به خاطر اون عمل خودشون، خدای بر ما نیار این رو. این خودش یه عملیه که داریم دفع ایجاد میکنیم از ابتدا، این عمل ممدوحه، این عمل سبب میتونه بشه. مثل این مونه که به من میگن اگر تو صدقه بدی فوق طاقت برات پیش نمیاد، من صدقه بدم تا فوق طاقت برام پیش نیاد اگر جایم خطا کردم، عیب نداره. فدرعو بالحسنته از سیئه، این داره فدرعو با این دعاش داره فدرعو مال و طاقت رو اگه خطا هم کرد مال و طاقت براش محقق میشه، عیب نداره که این دو دوز مطابق عمل هم
هست. فوق طاقت چرا ابتلا میشه؟
نه ابتلا نیست، همش گاهی حکم شرعیه، گاهی جعل حکمه، گاهی جعل حکمه، یه حکمی براشون میاد مال و طاقت، منتها حکم جزاییه داریم تو روایت هم حکم هم اومده براشون.